أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم و متعنی بالاقتصاد و جعلنی من اهل الصدات. عرض کردیم در معنای صداد درستی، راستی، اینها هست که ترجمه میکنن معمولا، اما اونچه که مهم هست استحکام در این اموره، یعنی انسان در راستی بایسته، در درستی بایسته. و بعدم بعضی از عزیزان تذکر دادن که وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اون خطبه‌ای که دارند ظاهرا در اون نامه به عثمان ابن حنیف هست دیگه. الا و ان لکل مأموم امام یقتدی به و یهتدی به نور علمه و انا امامک. اونجا هست شماها نمیتونید مثل من باشید از همه جهات، ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. اون صداد هم در اونجا خب به کار رفته، معنایی که خود آقا اراده میکنن اعینونی این که شما خب نمیتونید مثل علی ابن ابی طالب باشید، اون خلوص رو داشته باشید، اون عمل رو داشته باشید، اون جهات مختلفی که وجود آقا رو تشکیل میده، علی حال شخصیت امیرالمؤمنین رو میسازه، نمیتونید. اما این عناوینی که ذکر میکنن که با این جهات منو یاری کنید، ورع، عفت و امثال اینها صفاتی هست که به انسان کمال میده. خب ورع رو مثلا ما داریم، الورع و ان محارم الله، ورع نسبت به اون چی که خداوند محرم کرده و حرام کرده. ورع داشتن، عرض کردم ورع بیشتر از تقواست، پرهیز خیلی بالاتر از تقواست. در تقوا وقتی معنا میکنیم، خب تقوا بالاتر از عدالته، نیرویی است که انسان رو حفظ میکنه. اما ورع یه چیزی است، یعنی اصلا یک حالت رویگردانی داره، رویگردان از محارم خداست. یه وقت یک کسی در مقابل گناه واقع میشه، مقاومت میکنه، خب این تقواست. یک وقت این مقاومت در اثر این است که نفس خودش رو کنترل بکنه برای اینکه از هر گناهی پرهیز کنه، خب این تقوا میشه. اما ورع اصلا رو به سمت محرمات نداره، اصلا میل به اون سمت پیدا نمیکنه، این ورعه. الورع و ان محارم الله یعنی کوچکترین تمایلی در همه وجودش نسبت به محارم خدا پیدا نمیشه، این معنای ورعه. در تقوا من محارم رو میبینم، میل هم دارم، اما خب پرهیز دارم. در اینجا در مثل عدالت ملکه باعث میشه، ملکه‌ای که حاصل هست از اجتنابهای مکرر که به صورت صفت راسخه در نفس در میاد، الورع و ان محارم الله. عفت خب خودش داستانی است، عفت در همه جا هست، عفت در کلام هست، عفت در عمل هست، که انسان در همه شؤونش، اینم عبارت اخرای ورع هست، در همه شؤونش سعی کنه طبق روال حرکت کنه. اون صدادی که امام صلوات الله اونجا می‌فرمایند وجتهاد، اجتهاد، نه اینکه همتون مجتهد بشید. خب همه افراد که اجتهاد اصطلاحی پیدا نمی کنن. مردم زندگی دارن، کارهای مختلف دارن و وجود مقدس امیرالمؤمنین هم اینجا مرادشون اجتهاد اجتهاد مصطلح نیست، یعنی جهد، یعنی تلاش. شماها علی نیستید، اما همین جور هم متوقف نباشید، حرکت داشته باشید در زندگیتون، در مسیر علی شدن یک تلاشی هم بکنید. اجتهاد به این معناست، جهده. و صداد که در اونجا به کار میبرن بعدش، یعنی شما در اونچه که عمل میکنید، در اونچه که عقیده دارید، اونچه که فکرتونه، اونچه که عمل هست، از استحکام برخوردار باشید. استحکام در همه چیز. استحکام به معنای این از همون جور که عرض کردم، استحکام در فکر، یعنی اگر فکری داریم و عقیده ای رو اختیار کردیم، درش محکم باشیم، رو اصول باشه، رو اساس باشه که بتونیم روش وایسیم. اون عقیده ای که فقط برای من باشه و منو راضی کنه کافی نیست، عقیده ای باشه که هر اشکال و شبهه ای در مقابلش شد، من بتوانم جوابگو باشم. و لذا گفتم از شبهه استقبال کنیم. شبهه باعث میشه این استحکام در کار بیشتر بشه، نه اینکه کمتر بشه. و همین معنا رو غیر از فکر و عقیده در عمل هم داشته باشیم. معنای این که در عمل داشته باشیم یعنی تمام کارامون از روی درستی باشه، رو نظامات باشه، کارها هوایی نباشه، هر کاری که باشه. اونجا گفتم آقا رسول الله دید اون لحد رو ناجور میچینن، اعتراض کرد. خب اون یه نمونه شه، یه نمونه کوچکشه. هر کاری که در این دنیا دستمون میاد، ولو طرف ما اصلا مسلمان نیست، طرف ما مشرکه، کاری به عهده من سپرده، من این کار رو با استحکام باید براش انجام بدم، به عنوان شیعه بودن، به عنوان مؤمن بودن، کار رو باید براش درست انجام داد، هر کاری باشه. ولذا امروز الان که کارهای مردم، خب ماها دیگه آشنا هستیم، دست افرادی از ما سپرده شده، چرا در این امور استحکام نداریم؟ چرا روش هایی که بتوانیم روش تکیه کنیم برای اینکه معاش مردم، زندگی مردم، کار مردم را با راه بیاندازه، چرا اختیار نکنیم؟ چرا ما در هر زمینه از متخصصین و اهل فن کمک نگیریم؟ چرا؟ این همه تأکید شده که اگر در بین مردم میدانید شغلی انتخاب کردید، کاری دارید، اگر میدانید در بین مردم کسی هست اون کار رو خیلی بهتر از شما داره انجام میده، این خیانت، شما این کار رو به عهده گرفتی، خیانته. چرا؟ چون در امور مسلمین باید کسی باشه که بهترین عرضه و بهترین کار رو داره. ما چرا رو گردانی؟ چرا؟ چرا از تخصص وحشت داریم؟ هر فنی، هر رشته‌ای تخصصی داره. یک کسی رفته زحمت کشیده، کار کرده، تجربه‌ای داره و این تفاوت نمی‌کنه. در هر کجا باشه، میخواد تو بلاد کفر باشه، میخواد در بلاد اسلام باشه، خداوند این سنت رو در بین مردم گذاشته، حالا ناموس خلقت هر چه که هست، که کارها روی روال خودش باید پیش بره. یعنی اگر اینجا فلان کشور نشسته روی تخصص داره کار میکنه و اصولی کار میکنه، خدا چون او مشرکه بزندش زمین، من که اینجا نشستم با دعا و ثنا و بساط کار منو را بندازه. نیست اینجور، نیست اینجور. خداوند به موسی خطاب کرد، موسی پیغمبرش بود، مریض شده بود، هی بهش میگفتن مثلا برو طبیب دوا بخور، گفت من خدا اگه بخواد من رو خوب میکنه. خطاب شد موسی تا نری دکتر، تا دوا نخوری خوب نمیشی. این علت و معلول عواملی ما اینجا گذاشتیم، سبب و مسبب داره کار میکنه. ولذا این معنا رو چرا ما متوجه نیستیم؟ چرا در به قول معروف تفکر شیعه که این معنا نهادینه هست، در اینجا ما برای حفظ هویت مردم، ثروت مردم و غنای مردم رو باید حفظ کنیم تا هویت مردم حفظ بشه. و حفظ غنای مردم و ثروت مردم به این نیست که پول نفت رو در بیاریم بریزیم تو جیب افراد، نه. اون نحوهی که در دنیا امروز تشخیص میدن و عمل میکنن این است که این ثروت ها رو در مسیر سرمایه گذاری های اساسی به کار میگیرن. یکی از سرمایه گذاری ها تربیت افراده، تربیت افراده. الان ما ثروت داریم، معدن داریم، چیزایی داریم در مملکت خودمون که ارزش داره، ارزش مادی داره، اینا ما بفروشیم همینجور. مثلا معدن مس داریم، خام بفروشیم پولشو بریزیم تو جیب افراد، این فایده نداره، این اثری نداره. نه، ما اون ثروتی که داریم سرمایه گذاری کنیم، از نفع سرمایه استفاده ببریم، زیرساخت‌های اصولی رو بنا بکنیم. این زیرساخت‌ها غنای مملکت رو بالا میبره، زیرساخت کامل بشه در مملکت، بروز بشه. یکی از زیرساخت‌های بروز عبارت از این است که ما در هر فنی و در هر کاری متخصص‌های قابل داشته باشیم. این زیرساخته. اگر ثروت به همین معنا فقط تبدیل بشه کافیه. الان ممالکی هستن نه معدن دارن، نه نفت دارن، نه گاز دارن، نه کشاورزی دارن، باطلاقی تمام مملکتشون، اما از ما درآمد سرانشون خیلی بیشتره، ده ها برابر ما هاست، هیچی هم ندارن. چرا؟ برای اینکه اگر شما آمدید این ثروت رو تبدیل کردید با تربیت افراد متخصص به وجود کسانی که صاحب فکرن، اونا که صاحب فکر شدن جلب ثروت میکنن، ثروت جلب میکنن. ولذا ما الان در مملکت خودمون، خب ایران خیلی زمینهای حاصلخیز داره، خیلی حاصلخیز، آب داریم، کم داریم، خب برامون قابل تهیه است. الان اطراف ما آب چجوری تهیه میکنن؟ آب دریا رو مگه نیست که شیرینش میکنن؟ تمام اینجا جنگل درست کردن در از امارات و بساط، از کجا درست میکنن؟ عربستان. خب سرزمین خشکه، اما یه مزرعه زیتونی در شمال ارزم بزرگتون که عربستان 700 هزار هکتار مثل این که یه چیزی، این الان نه تنها روغن زیتون خود عربستان رو تأمین میکنه، صادر هم میکنه. خب این هست واقعیته. آبش از کجا میاد؟ آب داره، چاه هم بزنن آب نداره، چاه 1000 متر 2000 متر پایین میرفتن تازه آب شور بود، به درد نمیخورد. آب دریا دارن شیرین میکنن. الان متاسفانه عمده ترین تخصص آب شیرین کنی در اختیار کشور اسرائیله، او بهترین دستگاه ها رو او میدانن، اونا که اهل فن هستن. یه کشوری هست به نام هلند، تمام زمیناش باطلاقیه، یعنی تو زمینش حاصل خیز نیست که بتونن بکارن، هیچی، باطلاقه، فایده ای نداره. اینجا آمدن همین متخصصین، صداد استحکام اینه که مؤمن باید اهل صداد باشه، آمدن 100 هزار هکتار، اینو تحقیق کنید ببینید، 100 هزار هکتار گلخونه درست کردن. تو اون گلخونه با چاله ها چجور که زدن اون زمین باطلاقی رو اصلاحش کردند. در این 100 هزار هکتار تمام سیفیجات اروپا رو در همین 100 هزار هکتار تأمین میکنند. یعنی در سال گذشته، دو سال پیش، حالا سال گذشته رو من خبر ندارم، آماری که من دیدم 140 میلیارد دلار درآمد هلند بود از این به اصطلاح چیزای گلخانه ای، و 140 میلیارد. اگر ما نفتمون آزاد بود و تحریم نداشتیم چقدر نفت میتونستیم بفروشیم؟ 140 میلیارد میشد. او این مغز و این متخصصی که تربیت کرده این معنا رو درست میکنه. اینا ما به عنوان زیرساخت بهش نگاه میکنیم. اهل صداد، شیعه نمیتونه اهل صداد نباشه. چرا شیعه اینجور نباشه؟ چرا شیعه این فکر رو نداشته باشه؟ من این زمین هست، این آب هست، کشاورزی چجور هست در فلان جای دنیا، از این زمین 10 تن برداشت میکنه از هر هکتار، من اینجا 2 تن برداشت میکنم. چرا؟ خب چرا من اون امکاناتی که تخصص من باید داشته باشم چرا من ندارم یا به کار نمیگیرم؟ لازم نیست خودم تخصص داشته باشم، از تخصص افراد بهره بگیرم. این صداده، این صداده. کار اصولی باشه، کار اساسی باشه. این که امام صلوات الله و سلام علیه میفرمایند وجعلنی من اهل صداد، این معنا مراده که مؤمن کسی است که اهل استحکام در همه جهاته، کارایی که میکنه روی اصوله، روی اساسه. بعد امام بیانی دارن و من ادلت رشاد، من ادلت رشاد. رشاد یعنی چی؟ رشد یعنی چی؟ خب ترجمه که آقایون میخوان بکنن همون راستی و درستی و اینا، اما این همه معنا نیست. رشد، شما میگید یا رشد میکنه دیگه، رشد میکنه یعنی چی؟ یعنی از یک نقصانی که داره به سمت کمالی حرکت میکنه، ولذا همون حرکت کمی کیفی، حرکت جوهری. خوندید دیگه در این وادی ها آقایون هستن ارزم با... ولو بعضی حرفا رو زدن کف شده الان دیگه نمیشه زد، اما هست دیگه، حرکت در کم و کیف. حالا اینجا این حرکت داره، اینو بهش میگن رشد. نمیفرماید امام منو اهل رشد قرار بده. اهل رشد یعنی کسانی که متوقف نیستند، در حال حرکتند. امام میفرماید مرا از ادله رشاد قرار بده. یعنی چی؟ یعنی از اون پایه ها و اصول اساسی رشاد قرار بده. ببینید این خیلی معنای بالاتری است که وجود مقدس امام سجاد. خب اینا تربیته، اینا راهنماییه. ما فقط خیال میکنیم امام سجاد نشسته اونجا دعا خونده، انشاء دعا کرده، اما همه معارف رو اینجا ریخته. خدایا منو از ارکانی قرار بده که خودم موجب حرکت در اجتماع باشم، خودم موجب رشد در اجتماع باشم. ادله یعنی ارکان، یعنی اساس. نه تنها رشد داشته باشم، نه تنها صداد داشته باشم، بلکه از ادله و ارکان این معنا باشم. مؤمن این باید باشه، این باید باشه مؤمن. خب ولذا وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در این کلمات اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و متعنی بالاقتصاد و جعلنی من اهل صداد و من ادلت رشاد. خب خیلی حرفا امام در اینجا داره بیان میکنه، اما ما هنرمون خیلی زیاد که باشه فهمیدنه. ما سعی میکنیم بفهمیم، اما فهمیدن ابتدای کاره. مثل قرآن، بله روایت داریم عرضم به حضورتون که خوندن قرآن ثواب داره، قرائت قرآن، ختم قرآن، اما یه مسئله هست. دکتر مریض رفته پیشش نسخه نوشته، شما این نسخه رو بگیری بلدم باشی خط دکترا رو بخونی، چون خودش یه هنریه خط دکتر خوندن. این بعضی دواخونشی ها بلدن، همه بلد نیستن. شما این نسخه رو بگیر بلدم باشی، هی روزی چند مرتبه از روش بخون، خوب میشی؟ این قرآن فقط برای قرائت نیمده. ببینید ماها کوتاه نکنیم مطلب رو، ثواب داره نگاه کردنش، هم بهش ثواب داره. کسی سوادم نداره نگاه کنه، به حال کلام خداست، نوره. خواندنش، حفظ قرآن خیلی خوبه، من حافظ قرآن، همین مفاهیم قرآنم میفهمم اضافه بر حفظ، همین نه، این نیست. شما هنوز به هدف نرسیدی. این قرآن کتاب عمله، این قرآن نسخه است. تا نسخه رو عمل نکنی که نتیجه نمیگیری. ما با این ظاهرسازی ها خودمون رو سرگرم میکنیم. نه اینکه نیست، حفظ خوبه، قرائت خوبه، نگاه کردن خوبه، اما هدف این نیست. قرآن رو خدا نازل کرد به پیغمبرش فقط برای اینکه نگاش کنن، قرائتش کنند، این بود؟ قرآن کتاب عمله. این کلامی که امام سجاد میگه، امیرالمؤمنین در خطبش داره، این برداشت شده از همین کتاب قرآن اساسه دیگه. این قرآن اساسه در اون حدی که ما بفهمیم، ولذا کلام امام سجاد هم فقط فهمیدن، به اصطلاح عرض ارد دادن با دیگران. ما بگیم بله ما قنا داریم، ما شیعه، خب میگیم، خودمونم میگیم، خود بندم میگم، ما شیعه صحیفه سجادیه داریم. اگر وهابیا یه صحیفه سجادیه داشتن خدا رو بنده نبودن، یه نهج البلاغه داشتن. بله ما این قنا رو داریم، اما قنایی که داری مثل نفتیه که زیر پاته، مثل معدنیه که داری، باید بهره برداری از این قنا بشه. اگه بهره برداری نکردی به جایی نمیرسی، فایده ای نداره. این واقعیت قصه است. به هر حال کلام مجلس نورانی شد با کلام وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. اما بحثمون، ما به این نتیجه رسیدیم در اینجا در مقبوله که اون چه که امام به عنوان صفات در اینجا ذکر می‌فرمایند، این صفات فقط اسناد پیدا نمی‌کنه به حاکم، بلکه اسنادش به حاکم برای این است که راوی حدیثه و این موضوعیت داره. این نکته ایست. نتیجه‌ای که می‌گیریم، دیروز بحث کردیم همه مطالب رو، نتیجه‌ای که می‌گیریم این معنا که قوت سند موجب رجحان میشه از این بیان در میاد. قوت سند، و این بوده، حتی بزرگان ما به این رویه عمل می‌کردند که اگر در جایی سند بوده، این سند داره، اون سند داره، این موثق است، اما او صحیح است، صحیح اعلایی مثلا، اینو مقدم می‌داشتن. چرا؟ برای اینکه می‌گفتن قوت سند مرجح بین الخبرین المتعارضین، قوت سند مرجح. و من دیروز عرض کردم نکته‌ای که حالا آقایونم انشاءالله توجه کردن، که این معنا، این قوت سند مرجحه، فقط از امور تعبدی نیست، عقلا هم همین معنا رو دارن و اینجا در واقع بیان همین سیره و امضاء همین سیره است. گفتم دو نفر میان خبر متضاد میارن، یه آدمیست که دروغ نمیگه، آدم سلامتیه، اما یه کسی هست آدم به اصطلاح دقیق دلسوز، میشناسمش، تمام جهاتشو با تقوا، اونم میاد خبر میاره برعکس این، کدام رو ما میپذیریم؟ عقلا کدوم رو میپذیرن؟ قوت سند موجب رجحان باشه، این امر واضحیه. ما دیروز وضوح در کلام شیخ طوسی رو معنا کردیم به این معنا، این رو توجه داشته باشیم. هازا تمام الکلام در صفات. یک نکته فقط اینجا میمانه که آیا بین خود صفات، یعنی اینجا در کلام امام، او سقیت، او رعیت، افقهیت، اینا ترتیبی که گفته، آیا بین اینها هم ترتیب لازمه یا ترتیب لازم نیست؟ این معنا مشکلی است که ما بعد از شهرت داریم، چون اونجا بعد از اینکه امام شهرت رو، حالا امروز بخوایم ارزش کنیم، شهرت رو ذکر میکنن، میفرمایند وقتی سوال میکنن راوی کلاهما مشهوران، امام در مقابل میفرمایند خذ به ما وافق الکتاب و سنه و خالف العامه. خب یکی دیگه، اینا این جامعه، امام میفرمایند خالف العامه رو در کنار سنت، در کنار کتاب میاره. اونجا این بحث هست که آیا اینا در یک ردیفند، در یک ردیفند، یعنی در اینجا ما ابتدا لازمه با کتاب بسنجیم موافقت کتاب، بعد بریم سراغ سنت، ترتیبه اگر هر دو موافق بودن یا هر دو مخالف بودن بریم سراغ سنت، اونجا اگر هر دو موافق بودن یا هر دو مخالف بودن بعد بریم سراغ مخالفت عامه، این هست یا نیست؟ اونجا بحث میشه این معنا. آیا در اینجا این معنایی که چهار عنوانی که امام فرمودن او رعیت، استقیت، او سقیت و افقهیت اینا بود دیگه، این چهار عنوانی که امام فرمودن به ترتیب ذکر، آیا اینجا ترتیبی نوبت بندی بینشون میشه در اینجا؟ اینجا حرفی که آی نوعاً اینجا بحث مطرح نکردن، این بحث خیلی مطرح نشده. چیزی که در اینجا داریم، خب نوعاً آیون آمدن گفتن اینجا وقتی در سند شما در یک روایت رجحانی از این حیثیات پیدا کردید مقدمش کنید، از هر کدوم از اینا رجحان پیدا کردید کفایت میکنه برای. اما اگر فرض بفرمایید در جایی بود دوتا روایت داریم، اینجا راوی اوسق و اورع هست اما روایت دیگه افقه بود، اینجا چکار کنیم؟ بله، حالا اینجا چکار بکنیم ما؟ این مشکلیه به حساب این که این سقه است، این اورع و بساط نیست، این سقه است، زندگیشو میکنه راستم میگه حالا سقه است، اما افقهه، یعنی اهل تشخیصه. وقتی روایت اولا ثقه است درست نقل میکنه، کذب دروغ نمیبنده، دروغ نمیگه، درست نقل میکنه، اما افقه فقیهه، اصلا این فقیه نیست. اینجا در مقام فقاهت میتوانه تشخیص بده که این روایت، اینی که امام فرموده در این مورد حکم حالا قاضی باشه یا بر این مورد سوال و مسئله مورد ابتلاء سوال کننده، تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه، یعنی هنر بخواد دیگه، این افقهیت از این جهت امام فرموده، اینجا کدامش مقدمه؟ و اینجا هاکذا اگر بین اورع و اصدق ما واقع شدیم، حالا اینا کم ممکنه اختلافش، اینا چک بکنیم، امام همه اینا رو فرموده، ما در اینجا ظاهر روایت همون جور که بعضی آمدن فرمودن ولذا اصلا اعتنام و توجه به این بحث نکردن، گفتن هر کدام از اینها در یک روایت بود این مقدمه. اما اگر اینجا به اصطلاح تعارضی که بین روایت هست، هر کدام از روایتین یک رجحانی داره، مثل همونجا یک روایت موافق کتابه، اون روایت مخالف کتابه اما موافق سنته، یا بالعکس، خب اینجا چه کنی؟ اینا همه رجحانه دیگه. ولذا در اینجا ما یا باید بیایم به ترتیبی که امام در اینجا فرموده مرتب کنیم، یعنی بگیم همین ردیفی که اوسقیت یا بساط، این خلاف اون مرتکزی هست که پیش عقلا هست، ولذا همینجور که ایشون هم فرمودن اونجا افقهیت فرق میکنه. ما تمام این عناوینی که داریم اوسقیت، فرض اینه این سقه هست، این اوسقه، ولذا امام در اینجا بیانش لعل این باشه که شما وقتی به دوتا روایت متعارض میرسید، اگر بین سقه و اوسق بود، اوسق مقدمه، اگر بین ورع و اورع بود، اورع مقدمه، بین صادق و اصدق بود، او مقدمه، بین فقیه و افقه بود، او مقدمه، امام در مقام بیان این معنا هست. اما در جایی که یکی ثقه باشه یا اصدق باشه، اون طرف افقه باشه، این رو دیگه در اینجا از روایت ما چیزی نمیتونیم بفهمیم، از روایت چیزی فهمیده نمیشه. امام در مقام بیان این معنا ثقه و اوسق، ورع و اورع، فقیه و افقه، ولذا در این مقام حالا بعد میایم میگیم وقتی مرجحات صدوری، مرجحات به اصطلاح منصوص رو بحث کردیم، سراغ مرجحات غیر منصوص که میخوایم بریم، اینجا باز یک بحثی پیدا میشه که ما اونچه که در تقدم خبرین متعارضین عقلا میان اعمال میکنن، یه روش های عقلایی هست، دو تا خبر وقتی آمد کدام خبر رو ترجیح بدیم، خب ما اینایی که در ادله مرجحات هست، مرجحات تعبدی است. عرض کردیم، حالا باشم با مرحوم آقای خویی بحث داریم اونجا تکیه میکنیم، اینا مرجحات تعبدی است. غیر از مرجحات تعبدی، مرجحات عقلایی اینجا وجود داره یا نه؟ ولذا عقلا بما هم عقلا میان خبر افقه را به خبر اوسق ترجیح میدند. توجه میفرمایید؟ کما این که لا یبعد همین عقلا بیان، البته عقلا عدالت ندارن، وساقت دارن، اما عدالت اگر براشون معنا کنیم این صفت اینجوریست، اورع رو یا اعدل رو بیان بر اوسق ترجیح بدن، چون اون اضافه داره دیگه. هر اضافه‌ای که، اینو بعد بیایم میگیم، هر اضافه‌ای که در مقام به اصطلاح اطمینان به صدور به ما کمک کنه، هر اضافه‌ای که موجب وثوق به صدور بشه برای ما، موجب اطمینان به صدور بشه، از نظر عقلا مقدمه در مرجحات سندی. اینو بعد بیاییم بحث میکنیم، چون بله بله احسن تو بله بله اوسقیت بسیار خوب، شما نظر شماست. اما عقلا به ما هم عقلا میگن اینجا وساقتی که ما میخواییم هستی که دروغ نمیگه، این دروغ نمیگه، او بیشتر از این دروغ نمیگه، به قول معروف او خیلی صادقه. حالا اجازه فرمایید، نه ببینید، این نه این که دروغ میگه یا روایت رو جعل میکنه، اینم صادقه، اونم صادقه، درجه صدقش بالاست، اما این افقهه. وقتی افقه شد، وقتی میخواد این روایت رو به کار بگیره، گفتیم در مقام فتوا روایت، در مقام حکم روایت، چه بخواد این روایت رو تطبیق بکنه بر اون مسئله مورد ابتلاء مردم که فتوا باشه، یا تطبیق کنه بر موضوع خارجی که حکم باشه، توجه فرمودید، اینجا افقه بیشتر دقت داره یا اوسق؟ این معنا رو با میگیم. بله ازا بله بله میدونم، خب ما اینو گفتیم، نه ما اینو گفتیم، نه در این مقام نیست، اما روایت خب حالا بله بله میدونم شما میدونم شما بله میدونم شما فرض کردید وقتی یه روایت بود مشکل خوردن، در این روایت مقبوله، یه روایت ما نداریم، دو تا روایته کل از اول ببینید، یه حدیث بود، شما حرفتون اینه، میگید یه حدیث که مستندشون بود مشکل خوردن، حالا دو تا که شده دیگه ماشاءالله، اینو میخواید بگید؟ خیلی خوب، ما الان مولانا بسیار خوب تمام شد، تمام شد. ما در اینجا قاضی تحکیم یه بحثی سر مقام قضا، اونی که اینجا در مقبوله هست عبارت از این است که اگر این دوتا حکم اختلاف کردن، اختلافشون هم از ناحیه حدیث شماست، دوتا حدیث درق میکنن، با این وجوهی که ما گفتیم رجحان میدیم. اگه این رو با اجازه بفرمایید، خب مولانا اجازه بدید، با این وجوهی که در اینجا گفتیم تا آخر رجحان میدیم، شد شد، نشد آخرش میگه توقف کنید تا مراجعه به امام بکنید. این روایت اینه، رجحان دهنده خود مردم هست، خود کسی که مراجعه میکنه. حالا بسیار خوب، بله بله، ببینید اینا دیگه واضحه، اینجا این حکم هست اینجور، منم دعوا دارم در اینجا، اینجا ملزم میکنه، این که امام اونجا، شما اشکال کردید یا دیگری اشکال کرد، که اونجا این ضامن اجرایی چیه؟ ضامن اجرایی اینه که امام فرمود فاذا حکم انما حکم به حکمنا الراد علیهم الراد علی الله، متدین هستی وقتی این دوتا حکم میکنن، این رجحان اگر درش بود به این مقتضاش اخذ بکن، اگر نبود هیچ کدام از اینها فرج حتی تلقا امامک. حالا اون توقف دیگه، توقف در آخر روایته، ولذا هیچ وقت به تسلسل یا امثال اینا نمیرسه. نه، اینجا ما ملزم هستیم که این رو رعایت کنیم. حالا اینجا من جمع کنم این بحث، متاسفانه به شهرت نرسیدیم. بنابراین ما در اینجا عناوینی که امام در اینجا به عنوان صفات راوی میفرمایند، اینجا بیان امام بر این اساسه که در دوران بین ثقه و اوثقف، ورع و اورع و امثال اینها، اون افعل و تفضیل مقدمه به اصطلاح بین افقه و فقیه، اما ترتیب بین اینها از این روایت در نمیاد، از این روایت این معنا در میاد. اگر ما میخوایم ترتیب بگیم باید جای دیگه درستش کنیم. و السلام علیکم.